در سفارج طهارت جلسه 93 شنبه 26 اسفند 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در مورد دوم بود که انتقال موجب طهارته و اون انتقال دم نجس به باطن ما له نفس سائله بود، که گفته بشود چون خون باطن پاک هست، بنابراین دم نجس وقتی منتقل به باطن ما له نفس سائله شد پاک خواهد شد. این مسئله مورد بحث واقع شد و ادله طرفین هم تعرض شد. ممکن است کسی بگوید اثری برای این بحث نیست و این مورد اثری نداره، چون فرزن اگر این خون نجس هم باشه، مادامی که در باطن هست ملاقی او متنجس نخواهد شد. حالا صحب کنیم چه چرا؟ کسی که ما دلیل نداریم خون یعنی اونایی که میگن بول و قاحت باطن نجسه، خون باطن نجسه، اونایی که میگن چیکار میکنن؟ نه بده نجس میدونن، میگن اشکال نداره. از این جهت اشکال نداره، چون ادله مانعیت مال دم باطن و نجاسات باطنی نیست. خب پس بنابراین کسی ممکنه اینطوری بگوید که چون ملاقات در باطن موجب نجاست و سرایت نجاست نیست، بنابراین این خون وقتی رفت داخل شد، حالا اگر آمپولی هم تزریق کردن، چیزی هم وارد بدن شد، چاقو مثلا خنجری چیزی وارد بدن شد، آمد بیرون متلبس نبود، این نجس نشده، متنجس نشده، چون ملاقات در باطن بوده. قد یتوهم که پس در این مورد چون ملاقات در باطن هست و ملاقات در باطن موجب سرایت نیست، فایده نداره این بحث، چون یا طاهره یا نجسه. اگه طاهره که خیر، اگه نجس هم هست که باز موجب سرایت نمیشه. جواب اینه که این توهم هست و باطل، چون اون کسانی که میگوین ملاقات در باطن منجس نیست، نسبت به نجاسات متکونه در باطن میگن. اما اگر دو چیز خارجی، یک نجس خارجی و یک طاهر خارجی در باطن با هم ملاقات کردن، اینجا همه میگن سرایت میکن. مثلا کسی این انگشتش، فرض کنید انگشت دست راستش متنجسه، انگشت دست چپش پاکه، اگر دوتا رو بکنه تو حلقش با هم با رطوبت ملاقات کنه بعد بیاره بیرون، اینجا گفته نمیشود اون انگشت طاهر نجس نشده، چون هر دو نجاست خارجی بوده و در داخل ملاقات کرد. اون بله، اون مثل شیشه احتقان تنقیه، اون میگن اشکالی نداره. چرا؟ برای که یکیش خارجی یکیش داخلیه. بنابراین خارجی رفته داخل و با اون ملاقات کرده، بنابر تنجس ما فی الباطن سرایت نجاست محقق نمیشه. اما اگر دو چیز خارجی رفتن در داخل ملاقات کردن، اینجا موجب تنجسه. و در اینجا فرض اینه که اون دم خارج در خارج بوده و به خاطر اینکه در خارج بوده نجس شده بوده، مثلا خونی بوده که از شخصی اون رو گرفتن و حالا در این کیسه های خون هست، این الان خون خارجی نجسه. حالا این داخل بدن میشه، بعد سوزن آمپول هم که آمپول تزریق میخوان بکنن، اون هم داخل بدن میشه، با اون خون ملاقات میکنه. پس امران خارجیان که طلاق یا فی الباطن، اینجا همه میگن موجب سرایت و نجاسته. بنابراین این تخیل که و توهم که این بحث لا فائده فیه درست نیست دیگه، اونا دیگه سر جای خودش انشاءالله، اینا بحثای مبناییه. بله آقا، نجاستش یعنی چی؟ یعنی بله، اگه نجاست دار تکوان نجاست در داخل باشه اشکال نداره. النجس المتکون فی الداخل، انشاءالله دیگه حالا بحثش در جای خودش. این که اگر نجس خارجی با طاهر خارجی داخل شدن و ملاقات کردن، این متنجس می شود یا نه. این مثلا فرض کنید حضرت عالی میوهی خوردید، هسته های اون میوه، یا خورما خوردید، مثلا هسته خورما، بعد یه آب متنجسی نمیدونستید متنجس خوردید، بعد این هسته خورما با اون آب در معده حضرت عالی معاذ الله ملاقات کرد، بعد حالا دیگه اشکال نداره، بعد معاذ الله استفراغ کردید و اون هسته خورما از دهان شما آمد بیرون، این هسته نجسه. چرا؟ چون یکیش داخل چی بوده اینجا؟ دوتا خارجی بودن در معده ملاقات کردن با هم دیگه، این متنجس میشه. این نظر تمام فقهایی است که بر قربه و عروه و حاشیه بر عروه هست، تمام فقها بر این مسئله اتفاق دارن. اونایی که بنده دیدم از این قربه های 45 حاشیه ای، بنابراین قول شاذ نادر نادری است که اترک ها و خود به مشته عرب این از ها بر. خب این به خدمت شما اثرت که این مورد سوم از مواردی که انتقال در اون موارد فرموده شده که متأخر است، موارد ترقیع و اون اینه که عضو مبالی رو پیوند بزنن به شخصی که اعضایش و ابعاد بدنش پاکه. در این موارد گفتن که این انتقال و این جزء شدن این نجس به واسطه ترقیع و پیوند خوردن بعد از ولوج روح و حیات حیوانی در او از ناحیه پیوند خورده شده، این پاک میشه. خب حالا خود این صوری داره، تارتن هستش که عضو خود شخص پیوند به خودش میزنه، مثلا کسی دستش خدای نکرده در اثر یه حادثه قطع میشه، در تصادفی در چیز قطع میشه، این دست که قطع میشه میشه عضو مبان عن الحج و میشه نجس. حالا این دست نجس رو پیوند دادن، مثلا چند روز پیش پیوند دست داشتیم در ایران، پیوند دادن، آیا اینجا این انتقال موجب طهارت این دست میشه یا نه؟ پس عضو خودش رو به خودش پیوند می‌زنه. صورت دوم این است که عضو یک انسان مسلمی رو به شخص دیگری پیوند میزنن. خب عضو او رو بعد از اینکه قطع کردن نجس میشه، نجس العین میشه، عضو مبان عن الحی. وقتی پیوند زدن به این شخص آیا اینجا پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اینجا این است که از مسلمی است. قسم سوم این است که نه از کافری، برابر این که کافرم نجس العین باشه، از کافری عضوی رو جدا میکنن و به مسلمی پیوند میزن. حالا خب اونم هست، اونم اون دیگه حالا از همینه که میگیم حکمش روشن میشه. و صورت چهارم اینه که عمده صبح رو داریم میگیم، نه کل صبح حصر کنم حصر نمی کنیم. صورت چهارم این است که از یک نجس العین غیر انسانی، از خنزیر مثلا، از کلب عضوی رو بردارن، چشم مثلا کلب رو بردارن ترقیع کنن. یا آقای نشون من داد از اینترنت گرفته بود، یک کسی تصادف کرده بود صورتش این قسمت دهان و بینی و ایناش از بین رفته بود، پوزه یک کلب رو اومده بودن ترقیع کرده بودن که این پوزه کلب به اون ترقیع کرده. خب چشم کلبی رو، پوزه کلبی رو اومدن به کس انسان مسلمی مثلا ترقیع کردن. این صور مختلفه است که عمده صور است که داریم. آیا در این موارد این ترقیع و انتقال اون جزء نجس به مسلم که مسلم خودش و اعضایش پاکه آیا موجب طهارت میشه؟ این انتقال اینجا مطهره یا مطهر نیست؟ در مسئله سه قول عمده وجود دارد. قول اول اینه که بله این انتقال موجب طهارته فی کل صوره، و این فتوای مرحوم امام رضوان الله علیه و غیر ایشون از بعض فقها هاست، مثل امام رحمه الله در تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 562 مسئله 6 از مسائل تشریع و ترقیع. ایشون میفرماد که لا مانع من قطع عضو میت غیر مسلم للترقیع. خود ترقیع مسائل مختلفی داره، اصلا ترقیع جایز جایز نیست؟ آیا ترقیع از بدن مسلم جدا کردن جایز جایز نیست؟ در مقابلش پول گرفتن جایز یا جایز نیست؟ آیا این جدا کردن موجب دیه می شود یا نه؟ اینا مسائل مختلفی است که در حالا ما فقط از حیث این که این انتقال موجب طهارت می شود یا نه اینجا داریم بحث می کنیم. جهات دیگر ترقیع رو در محل خودش باید بحث کرد. حالا فلذا مرحوم امام مسئله رو که میخونیم متعرض جهات دیگه هم هستن، اون از باب این است که خب در کتاب در بحث ترقیع فرموده لا مانع من قطع عضو میت غیر مسلم للترقیع لکن بعده، یعنی بعد از ترقیع، یقع الاشکال فی نجاسته و کونه این میتتا لا تصح الصلاه فی. اونم یه مشکل دیگه است که میته همراه مصلی نباید باشه. و یمکن ان یقال اذا حل الحیات فیه، بعد از اینکه حیات در او ولود کرد، خرج عن عضویت المیت و صار عضوا للحی فصار طاهرا حیا و صحت الصلاه فیه. این مال اون صورتی که از یک میت، از یک میتی که مسلم نباشه. و کذال از این عبارت ایشون استفاده میشه که خب مسلم هم اگه قطع کنن هم اینجوره، چون بعد از اینکه حیات ایشون میگه درش ولوج پیدا کرد میشه عضو این. حالا اولا اونجا رو گفتن غیر مسلم، اون به خاطر جواز ترقیعه که جدا بکنیم، و الا در این حکم دیگه فرقی نمی کنه. اون ملاکی که ایشون باعث طهارت میدونن اینه که جزء این حی شده، بنابراین همه صور رو اون صورتی که از خودش بگیرن به خودش پیوند بزنن میگیره، چون عضو شد دیگه، آره عضو شد. اون صوری که از غیر مسلم بگیرن میگیره، از مسلم بگیرن به مسلم دیگری پیوند بزنن میگیره. حالا میاد و کذا لو قطع العضو من حیوان ولو کان نجس العین و رقع فصار حیا به حیات المسلم. اگه از یه نجس العینی هم، از حیوان نجس العینی هم گرفتند و ترقیع کردند به مسلم و حیات حیوانی درش دمیده شد، اینجا هم چون عضو مسلم شده دیگه بس پاک می شود. این فتوای ایشونه. مرحوم آقای خویی هم باز همینطور در بحث ترقیع همینو فرمودن و بعض فقهای دیگر هم که این بحثو دارن اونا هم همینو فرمودن. این قول اوله. حالا اینا در ادله فعلا فتوای اینا اینه. قول دوم اینه که نه، ترقی موجب طهارت نیست، حالا یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی. یکی از قائلین به این قول که میفرمان که موجب نمیشود مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، ایشون میفرمان که ولا بد من کونهی علا در منهاج برمده، ولا بد من کونهی یعنی انتقال و اون منتقل، علا وجه لا یسند الالمنتقل آنه، باید جوری بشه که دیگه اسناد به منتقلون آنه داده نشه، نگن این دست اون کافر بود، نگن این دست اون کلب بود، نگن این دست اون خنزیر مثلا بود، اون چشم خنزیر حالا اینجا پیوند زدن، باید اینجوری نشه نباشه. و الا لم یطهر، و الا اگر اضافه به او داشته باشه این پاک نمیشه. و ان اضیف الی المنتقل الیه، اگرچه به منتقل الیه اضافه بشه، بگن حالا ید مسلمه، اما میگن این ید اون کافر است که حالا ید مسلمه، مجمع العنوانین اگه شد به درد نمیخوره. که جز المبان من حی او میت که عینه او یده فی ما رقعت به بدن الحی، جزء مبانی از یه آدم زنده یا از یه آدم مرده، مثل چشم اسمش، دستش، در مواردی که رقعت به بدن الحی، فانه محکوم به نجات علی الاحوال. حرف ایشون با اون آقای اشکالش اینه که شما حرفتون تمام، حرفتون چی بود؟ گفتید شد جزء حی، ولی جزء حی شدن تنها کفایت نمیکنه، باید دیگه جزء اون حساب نشه اون قبلی. و ایشون میگه حساب میشه مجمع العنوان. اینه هم میگن این چیه، میگن آقا این چشم کلبه، این چشم کلبه، حالا به این مسلم پیوند زده شده، درست؟ بله چشمت به مسلم هم بهش گفته میشه، اگه بهش بگن آقا چشمتو ببند، همون چشم رو ببند، میگه چشمتو باز کن، به باز میکن چشمش، اسناد به این داده میشه، ولی گفته میشه این همون چشم کلبه. بله؟ آره. چرا؟ چون این عضو مبان من المیت حالا هست، بعد از اینکه از خودش جدا کردن این شد عضو المبان من الحی، حالا میگه این همون عضو مبانه که اینجا پیوند زده شده. حالا فعلا فتاوا رو داریم نقل می‌کنیم، دنبال ادله نیستیم فعلا. حالا ببینید می‌خوام بگیم بزرگا، یک بعضی بزرگانم مثل ایشون اینطور فرمودن. نه استهلاك اینجا نه نه. یعنی چی؟ چه؟ نه دمه بنک رو روایت داریم اینجا. بعد سیره داریم. اینجا که هم چیزایی نداریم، فقط اون ادله. و ذالک پس ایشون میفهمون فانه محکومون به نجاسه علی الاحوط و ذالک لبقاء الاضافه الاولیه الموجبه للنجاسه. بله دیگه. این عبارت ایشون در منهاج بود. در احکام و ترغیب که در مسائل مستحدثه هست اونجا فرموده یجوز و قطع و عضو من بدن میت کافرن لترقی به باطن بدن المسلم. ابن اگر کلیه او رو بردارن پیوند کلیه بکن که باطن بدن مسلم چون اون نجس باشه حالا، اما به ظاهر نه اون نجس دیگه وضو نمیتونه بگیره، غسلش مشکل پیدا میشه. اینا به باطن بدن المسلم
مبان
بازم
بهش میگن.
آره هنوز اون عنوان سابق
تا پرده بهش میگن عضو مبان.
آره نه بعد الان مبانه، یعنی عضو مبانه من الحی، مبانه من الحی، نه الان هم. این مبانه از اونجا درست، الان مبانه از اونجا همطور هست. آقا این از کجا بریده شده؟ از اونجا. این بریده شده از اونجا ولی اینکه الان پیوند زده شده به کما انه لا بأس به ترقی کذالک یعنی در باطن به عضو من اعضاء بدن حیوان نجس العین کل کلب او غیره. اونجا مشکل نداره. یه جای دیگه میشون در بعض عبارات دیگه شون اینه که حالا اگه پیوند بزنن بعد پوست روش بیاد، مثلا حفره ایجاد شده، گوشت کلب رو بردارن یا گوشت خود شخص رو از جایی بر میدارن پیوند میزنن بعد روی او پوست میاد، پوست خود شخص میاد، اون هم اشکال نداره چون در باطنه دیگه، هم تو نجسه اما چون در باطنه اشکالی نداره. و آقای مقدسی هم اشکال نکنن که حمل متنجس و حمل نجس داره برای نمازه، اون حمل نجس در باطن برای نماز اشکالی نداره. این هم فصل دومه. قول سوم ولی حالا اگرم بگیم نجاست در باطن، نه نه یادم نمیاد، نه 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 بارشون بکنید. یا نالا نجسه یا لا اثر، این هر علال قوله این دیگه، یعنی باطن گرفت یا نجس نیست یا لا اثر لنجاسته چون در باطنه باش به وضوع و اینا ربطی نداره. خب به خدمت شما هستن. قول سوم، قول سوم ما یلوها از عبارت شهید صدر قدس سر رو که ایشون اونجایی که از نجس العین پیوند زده بشه اونجا رو فرمان معلوم نیست که پاک بشه، اما در غیر اون موارد رو اشکال نکردن. ایشون عبارتشون اینه اذن توزعت عینون من حیوان نجس کل کل و رکب فی حیوان طاهر فانه لیس من المعلوم انها تطهر بذلک. اونجایی که از نجس العین انتزاع بشه و کنده بشه و بریده بشه از نجس العین و رکب فی حیوان طاهر، اون حیوان طاهر چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، فانه لیس من المعلوم انها تطهر بذلک، این معلوم نیست که با این طاهر بشه. البته ایشون صور دیگر رو متعرضه، اما اینکه این صورت رو فرموده معلوم نیست که نجس از نجس العین جدا بشه، خب از انسان مسلم اگه جدا بشه یا از خود شخص جدا بشه اونجا نجس العین نیست، یا از اهل کتاب به نظرشون اهل کتاب پاکن، اگه از اهل کتاب جدا بشه اونجا مشمول عبارت ایشون نمیشه، ولی اینکه بعد از جدا شدن عضو مبان میشه و عضو مبان نجس العینه، اما عبارت ایشون اینه که اگه از نجس العین جدا بکنه. این هم تفصیل، این سه تفصیل در کلمات بزرگان فقها ها وجود داره. ممکنه اینجا ما یه تفصیل چهارمی هم عرض بکنیم و اون اینه به این شکل، حالا ممکنه برگردتم این مقداری به اینا، و اون اینه که هر جا نجاست اون منتقل از باب میته بودنش باشه اینجا بعد الانتقال دیگه اشکالی نداره و هر جا نجاستش از باب میته بودن نبوده، بلکه از باب این بوده که مثلا ید الکلبه، جز الکلبه. بله؟ بله بله نجس نباشه که مسئله بله؟ نه حالا عرض میکنم اگر اون نجاستش از باب میته بودن باشه، میگیم که بعد الانتقال به شرط ولوج حیات این لا بأسه. اما اگر نه، علت نجاست میته بودن نبود، یه علتی که حالا باقیه اون علت، اینجا با ترقی پاک نمیشه. حالا این در اثناء استدلالات و اینا انشاءالله روشن تر خواهد شد. خب این به خدمت شما عرض کردم اقوال در مسئله. پس قول اول اینه که پاک میشه. برای پاک شدن، خب ما گفتیم برای پاک شدن بخوام یه چیز نجسی رو بگیم با انتقال پاک میشه، هفت راه وجود داره. راه اول که گفتیم منتفی است، که نداریم، که عنوان الانتقال مطهرون ما نداریم. راه دوم چی بود؟ این بود که روایات خاصه داشته باشیم، دلیل خاص و ویژه داشته باشیم برای مواردی که انتقال حاصل شد. در ما نحن فی این دلیل دوم وجود داره کم و بیش، دلیل دوم و راه دوم. این ادله عبارت است از دو یا سه طایفه از روایات. روایات طایفه اولا روایات وارده در ترقیعات صادره یعنی المعصومین علیهم السلام هست، که از معصومین علیهم السلام، از پیامبر و بعض ائمه علیهم السلام ترقیعاتی صادر شده به حسب نه، یعنی ترقیع کردن عضو جدا شده ای رو به خدمت شما عرض شد که پیوند زدن به شخص. این موارد حالا به حسب تتبع ناقص ما، حالا شما تتبع بفهمید چون خیلی پیدا بکنید، ولی این چند باردی که ما پیدا کردیم اینا، یکی در بهار الانوار جلد 18 صفحه 10 رقم 20 حدیث 20، اونجا از خرائج راوندی نقل میکنه، روی ان معاذ بن عفراء جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله یحمل یده، دستش بود، اوورد اومد خدمت رسول خدا و کانت قد قطعها ابو جهل دست این معاذ بن عفراء رو قطع کرده بود، اونم با دست دیگرش اون دست رو برداشت اوورد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تبعی نعم. فبسق صلی الله علیه و آله علیها و الفقها فلسقت، حضرت هم آب دهان مبارکشون رو بر او قرار دادن، بر اون دست جدا شده و اونو چسبوندن به همون جایی که ازش قطع شده بود فلسقت. خب این عضو مبان من الحی بود و نجس بود، حضرت پیوند کردند و اون رفت. حالا صبر کن، حالا اینجا حضرت هم نفر بودن، خب بدون دیگه این دیگه نجسه، برای وضو اشکال داره دیگه، با سرایت به رطوبت نباید با چیزی بکنه، اینا رو نفر بودن. اطلاق مقامی و عدم تنبیه حضرت بر این که یعامل مع این معاملت نجاسه یدلو بر این که این پاک میشه، و الا مقام مقامی است که باید تنبیه بفرمایند بر این جهت. بله علل قاعده نقد میشد، این چیزی نیست که تمام یه پیغمبر اینجا فرمایشی فرموده بود که بله، ولی تو عامل معهوم عاملتا نجاست اینجوری باید نقد بشه. خیلی خوب، حالا یکی اللهم یکی حالا ما یکیشو خوندیم تا خب اینجا نه به مجربم برم. خب اینجا استدلال به این روایت این جهت داره که خب سند البته این مرسل روی انمحاست تازه اون صاحب خرائج هم اسناد جزمی نداره، میگه روایت شد، سند تمام نیست. البته معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجموعاً تواتر اجمالی داره، 4000-5000 معجزه است، مجموعاً تواتر اجمالی داره، اما خب تک تکی که بخوایم استدلال فقهی بکنیم باید سند تام داشته باشیم، بلا مجموعش قطعیه. دو این که اجازه بدیم، دو این که اشکال دومی که هست فرمایشی است که فقها در ذیل آیه شریفه دارن انما المشرکون نجس، به این آیه استدلال شده برای اینکه مشرکین نجسن، اونجا جواب داده شده که یکی از جوابایی که اونجا داده شده اینه که معلوم نیست در زمان رسول خدا، زمانی که این آیه نازل شده در اون زمانها جعل نجاست شرعیه شده باشه، چون احکام شهر علی تدریج و اینا کم کم جعل شده، اصلا معلوم نیست در زمان رسول خدا عضو مبانه من علی نجس بود، ممکنه اینو بگیم همون که مشرکین هم نجس، اصلا نجاست شرعیه مطلقا یا برای خیلی چیزا معلوم معلوم نیست. فلذا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همین همه معاملات نجاسات و اینا بوده بود، اینا کم کم بیان شده، تشریع شده یا بیان شده یا به فعلیت رسیده، علی اختلافی که حالا اونجا هست که انشاء شده بوده ولی فعلیت نداشته یا نه فعلیت هم داشته ولی تنجز نداشته، اینا حرفایی است که اختلاف مبانی درش هست. اما علی ای حال اینو غیر واحدی از بزرگان تصریح کردن در بحث نجاست کفار و جاهای دیگه به این که معلوم نیست در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینها نجس اعلام شده بوده. بنابراین اگه حضرت نفرمودن در این روایت ممکنه به خاطر همین جهت بوده که هنوز نجس نبوده اینا حضرت نفرمود، و معلوم نیست که اینم زنده بمانه حالا تا بعد از اون موقعی که ابلاغ میشه این احکام، حالا اگرم شد خب بعدا میفهم. پس وجهی برای این که حضرت ملزم باشن شرعن بیان بفرماین نیست، پس استدلال به این روایت عقیمه. بله آقا، حالا اونجا ممکنه اون جواب دیگه هست که تازر نوال مشمول نجس، نجس معلوم است به معنای نجاست معین باشه، شاید به معنای پلیدی باشه. این یک روایت، حالا سه چهار تا روایت دیگه هم هست که دیگه انشاءالله فردا و صلی الله علیه. Thank you.